مجد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان و یاران برنامه پرسمان اعتقادی. از خداوند متعال سپاسگزارم که اجازه داد باز هم خدمت شما عزیزان برسیم و بتونیم خدمتگزاری مفید انشاءالله داشته باشیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی است. حضرت سلام علیکم، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات فراوان. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. میشه که گفتنمون، شنیدنمون، تلاش هامون، پرسیدنمون، پاسخ گفتنمون برای خدا باشه، خدا هم به امان بهترین عبادت از ما و شما قبول کنه. در این که تعلیم و تعلم عبادته درش تردیدی نیست، چون روایات در این باره خیلی زیاد هست و این همه سفارش هم که در آیات و روایات درباره تعلیم شده، این مطلب رو اهمیتش رو کاملا روشن میکنه که هیچ حدی براش در اسلام نداریم. اطلب العلم من المهد الی اللحد، از لحاظ تاریخی ز گهواره تا گور دانش بجو. به لحاظ جغرافیایی هم اطلب العلم ولو بالسین، دنبال علم باشید ولو شده تا چین مسافرت کنید که دورترین نقطه بود اون موقع مسلمان ها میشناختن. هیچ محدودیت فردی و این چیز هم نداریم. خود الحکمه ولو من اهل الشرک و النفاق، الحکمت و ضالت المؤمن، اینما وجده های اخذها، علم و حکمت گم شده مؤمنه، هر جا ببینه گم شده خودشو ببینه میگیره. و اینکه طلب علم باعث محبوبیت انسان پیش خدا میشه، پیامبر فرمودن طلب علم فریضه علی کل مسلم، فان الله یحب بغاة العلم، دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه و خداوند طالبان علم رو دوست می‌دارد. از این دست روایات خیلی زیاد هست که اهمیت قضیه رو کاملا برای ما روشن می‌کنه. و بحث ما هم و این برنامه هم قطعا از مصادیق تعلیم و تعلم محسوب میشه، چون به سوالات شما پاسخ داده میشه و طبعا شما هم مطلبی میپرسید که باید روشن بشه و دانسته بشه. چون که ثواب و برکت این برنامه زیاد باشه و این ثواب رو هم اهدا میکنیم به همه حقداران و همه علما و همه شهدا و همه کسانی که به گردن ما و شما حق و بخش و سهمی دارن انشاءالله.
خیلی ممنون جای محمدی. دوستان عزیز، راههای ارتباطی در خدمت شما هست و دوستان ما منتظر دریافت سوالات و شبهات شما بزرگواران هم از طریق تلفن، هم از طریق پیامک، هم از طریق شبکه واتساپ و هم فایل صوتیتون رو میتونید ارسال بفرمایید. دوستان اینجا پخش کنید، جای محمدی پاسخگو باشه. جای محمدی، آقا فرهاد از ارومیه سوال کردن که حدیثی از منصوب خواندم که اگر شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام در بستر بیماری از دنیا برود شهید محسوب میشود. این مطلب با حرف استاد که گفتن شهید باید در نبرد باشد جور در نمی آید. چطور این دو مطلب را تطبیق میکنید؟
از کنم که شهید دو تا مفهوم داره. یه شهیدی که حکم فقهی داره که غسلش جایز نیست، کفنش جایز نیست، باید با همون لباس رزم دفن بشه، فقط باید نماز بخونن و دفن کنن، دیگه نباید کفنش کنن، نباید غسلش بدن و احکام دیگه داره. اون شهید حتما باید در معرکه باشه، در جبهه شهید شده باشه و همونجا هم باید قبض روح شده باشه. حتی اگه اونجا مجروح شده باشه، پشت خط قبض روح بشه بازم غسل و دفن غسل و کفن داره. دو تا همسنگه رو در نظر بگیرید، یه خونپاره اومده، یکی همونجا شهید شده، یکی یک ساعت بعدش پشت خط شهید شده، اولی غسل و کفن نداره که در مرکه شهید شده دومی داره، با اینکه هر دو ممکنه حتی با هم قبض روح شده باشن، منطقی که در مرکه یکی پشت خط. این یک معنای شهیده. به این معنا بله اونایی که شون فرمودن اونا شهید حساب نمیشن، اما به یک معنا ما اقشار مختلفی از شهدا رو داریم که هم برنامه من درس کردم، مثلا گفتم که سوره تکاثر رو بخونه تو نمازش ثواب شهید داره. خانمی که تو خونه خوب رفتار کنه، داریم که پیامبر فرمود لها نصف اجر شهید، این خانم نصف اجر شهید رو بهش میدم خاطر رفتار خوبش با شوهرش. مثلا این که من مات علی حب محمد و آل محمد، مات شهیدن، مات سعیدن، مات مقبولن، له به شیعه و سنی نقل کردن. پس کسی که بر محبت امیران اسلام بمیره و اولادش شهید مرده، خوشبخت از دنیا رفته، آمرزیده از دنیا رفته. از این دست صحبتن فراوان داریم، چنان که پیامبر ازش پرسیدن ممکن انسان به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه ولی اجر شهید داشته باشه و شهید باشه؟ پیامبر فرمود بله، کسی که در هر شبانه روز 20 بار بیاد مرگ باشه به هر شکلی از دنیا بره شهید از دنیا رفته. یا داریم که من قتل دون مالهی فهو شهید، کسی که در دفاع از مالش کشته بشه چیه؟ شهید. من قتل دون اهلهی فهو شهید، کسی در دفاع از خانواده خودش کشته بشه شهید. کسی که در راه علم رفته دنبال علم و در این حال مرده شهید مرده. روایت متعدد داریم که هر کس دنبال علم باشه و در همین حالی که در دنبال علم هست از دنیا بره شهید از دنیا رفت. یا داریم که کسی که در راه امرار معاش و تلاش برای امرار معاش از دنیا رفته باشه شهید. خانمی که در زایمان از دنیا رفته باشه شهید از دنیا رفته. از این دست باز زیاد داریم. این مسئله شهید با اون شهید فرق میکنه. اینا حکم شهید رو یعنی حکم فقهی شهید رو ندارن. ممکنه مقامشون از شهید جبهه بالاتر باشه ها. کسی در راه علم مرده و گفتیم که از کنم به منزله شهید هست، چه بسا مقامش از اون شهید معرکه هم چی باشه؟
بیشتر
باشه، ولی احکام فقهی اون رو نداره. از نظر فقهی حتما باید غسلش بدن، حتما باید کفنش کنن، واجبه که این کار رو انجام بدن. منظور ما این بوده بگرنم چی کهشون فرمودن بله اونم شهیده. کسی که با محبت اهل بیت علیهم السلام از دنیا بره شهید از دنیا.
بعد این اجر و ثواب شهید یا به منزله شهید مثل خود همون شهادته یا نه؟
عرض کردم گاهی حتی بیشتره.
بیشتر.
گاهی این کسانی که مثلا خانمشو گفتم مثلا، یا مثلا کسی در دفاع از جان خودش، در دفاع از مال خودش کشته شده، خب این قصد داره، کفن داره، همه احکام فقهی برش بار هست. اما چه بسا این مقامش از اون شهیدی که در معرکه شهید شده بیشتر باشه. یا کسی که دنبال علم رفته مثلا در این حال از دنیا رفته حکم فقهی شهید رو نداره، ولی به منزله شهیده و چه بسا مقامش از شهید معرکه بالاتر باشه، هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. آقای سیامی از مشهد سوال کردن که آیا رفتن سر خاک ثواب زیاد دارد یا هر کجا باشی و سوره اخلاص بخوانی درست هست؟
نه فرق میکنه، خود زیارت اهل قبور موضوعیت داره. خیلی سفارش شده که حتما به زیارت اهل قبور برید، هم برای خود انسان آثار تربیتی فراوان داره، غم و غصه رو از دل میبره، اون پرچم های هوا هوس و شهوت اینها رو از میشکنه و گفتن موقعی که خیلی خوشحال هستید برید به زیارت اهل قبور، موقعی خیلی غمگینید برید به زیارت اهل قبور تا غم از دلتون بره. و فایده های خیلی زیادی برای خود، ثواب های زیادی هم داره. مثلا اونجا شما برید اون دعاها رو بخونید یا یک حمد مثلا 11 تا قل هو الله بخونید یا 7 تا نزلنا بخونید، ثواب های خیلی زیادی تو روایت اومده. پس هم برای زنده خیلی ثواب داره، هم برای مرده، هم وقتی کسی میره دیدنش و میره باش مانوس میشه، خوشحال میشه و وقتی هم میخواد ازش جدا بشه یه حالت استیحاشی بهش دست میده، یه حالت دلتنگی و نگرانی بهش دست میده. پس برای هر دو رفتن سر مزار و به زیارت اهل قبور بهتر است از نرفتن. بله وقت ممکن انسان نتونه بره، از دورم که بخونه میرسه بشه، حتی بتونم بلزورم به خونه میرسه، اما از دور بهتر است یا از نزدیک؟ از نزدیک.
بسیار.
در باره پیامبر داریم که فرمودن اگر کسی از هر جای عالم به من سلام کنه، فرشتگانی مأمورن که اون سلام رو من برسونن و جواب سلام رو به اون شخص برسونن. اما اگر از کنار قبرم به من سلام کنه، خودم شخصا جواب میدم، دیگه فرشته هم در کار نیست.
بسیار عالی. سوال کردن آیا در جهنم خانم ها و آقایون کنار هم هستن؟
کنار هم به معنی که در دنیا ما داریم هیچ جا نیست. در بعد از دنیا دیگه همش زندگی فردیه، هر کس خودشه. کنار هم هم باشن کنار هم نیستن، با هم هم باشن با، حتی تو بهشت هم اینجوریه، تو بهشت هم هر کس خودشه. اینجوری نیست که بگیم که مثلا حالا یه زندگی اجتماعی دارن و یکی آش میپزه، یکی غذا درست میکنه، یکی کار میکنه. نه، هر کس خودشه، هر چی میخواد خودشه. در جهنم هم افراد خودشونن، اما اینکه با هم باشن، بله، همدیگه رو میبینن و همدیگه رو هم سرزنش میکنن. فرض کنید که شوهری باعث انحراف همسرش شده و هر دو جهنمیان. همسر میگه تو باعث گمراهی من شدی، خدای عذابشش هم برابر کن. شوهرم میگه که تو اگر اون زیاد خواهیای تو نبود، اگر چنین چنان نبود، منم جهنمی نبودم، خدای عذابشش هم برابر کن. هیچ عشق و محبت و هیچ از کنم که خوشی اینجا وجود نداره. با هم هم که باشن جز همین زخم زبان و نفرین و نمیدونم همدیگر ناراحت کردن هیچ فایده دیگه ای نداره. مثل دنیا نیست که بگیم که مثلا بودن زن و مرد با هم ممکنه شه حالا اندوهی توش باشه یا شادی توش باشه. اونجا به این معنا در جهنم شادی نیست، در بهشت هم غصه نیست، هر کدام خالص خالص.
بسیار خیلی ممنون. آقای رضایی از آمل سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید. من صدای شما رو یکم ضعیف دارم، ولی یه چند سوال بتونم از شما بپرسم. من سوالم اینه که الو صدام داری؟
بله، ما صدای شما رو داریم.
سلام کردم خدمتتون. اولین سوالم اینه که این بختک آیا همون بخت در عربی در احادیث ائمه چیزی دربارش اومده؟ موقعی که آدم میخوابه میگن این چیزی که روش میفته بختک. برای خودم اتفاق افتاده، برای برادرم که تو اتاق بودم باهاش اتفاق افتاده. یک بار برای خودم اتفاق افتاده، یک بار برای کسی که اتفاق افتاده رو شاهد بودم. میخوام بگم که این احادیثی چیزی روایاتی اومده از ائمه یا نه؟ دومین سوالم این بود.
آقای رضایی.
اعتقادی نیست ولی یک سوال.
آقای رضایی.
بله.
صدای منو دارید؟
بله.
بله. بفرمایید این که شاهد بودید که بختک روی برادرتون افتاده یعنی چی؟
نگاه کن، وقتی که بیدار شد چشماش باز بود. دهانش باز میشد، منو صدا میکرد، ولی صدایی ازش در نمیومد.
بله. بسیار خوب. سوال دومتون رو بفرمایید.
سوال دومم این هستش که این تمام چیزهایی که درباره بنی اسرائیل ما داریم در کتبمون و بیان میکنن، آیا همگی از احادیث پیغمبر و اینهاست یا از تورات و کتابهای مذهبی دیگه و تواریخی که نوشته شده از اینها هم استفاده کردن تا به اینجا رسیدیم؟ آنچه که درباره یهود میدونیم و آنچه که در اسرائیلیاتی که اومده در کتاب های اهل سنت اینها رو میبینیم، آیا تمام چیزی که ما از یهود میدونیم و تاریخی یهود میدونیم چه قبل از موسی، چه قبل از موسی، چه پیامبران گذشته از آدم تا موسی، آنچه که میدونیم همه بر اساس روایاتی که از ائمه داریم یا به استنادات تاریخی و تورات و انجیل اینها مراجعه داری؟
خیلی ممنونم آقای رضایی.
اونها رو جز به این چیز دانستای خود میدانی.
خیلی ممنونم آقای رضایی. موفق باشید انشاءالله. خدا نگهدارتون. یک تماس اسخای مقامی فایل صوتی هم داریم از افغانستان. اونم آقای رضایی هستن. بشنویم.
سوالم در مورد عالم برزخ است. آیا در عالم برزخ اموات دید و بازدید دارند؟ راه می روند، قدم می زنند، اگر جواب مثبت هست را میگردند، قدم میزنند، پس جنس عالم برزخ از چیست و شکل و شمایل عالم برزخ چگونه هست؟ کره خاکی هست، فضا و هوا هست، چوب هست، چگونه هست؟ در حالی که را رفتن و قدم زدن بالای سنگ و خاک و چوب و چیزی مادی شبیه اینها ممکن است، در غیر آن ناممکن هست. آیا از آیات قرآن، آیا از آیات قرآن و روایات در این مورد، یعنی در موردی چگونه بودن عالم برزخ داریم؟ لطف نموده روشنی بیندازید و توضیح دهید. ممنون و متشکرم از شما. موفق باشین انشاءالله.
ما هم متشکرم از جناب آقای رضایی. بختک
که اصطلاح علمیش فلج خوابه، در واقع حالت فیزیولوژیه، ربطی به امور ماورایی و نمیدونم شیطان و جن و چیزها نداره. یه حالت بس کنم که همون کارس کنم فیزیولوژیه که با آدم دست میده، فلج خواب، اصطلاح علمیش فلج خواب. من هم زمانی که معمولا به پشت میخوابن، تاق باز میخوابن، دست راست بخوابن، دست چپ بخوابن، اتفاق نمیفته. فقط زمانی اتفاق میفته که تاق باز به پشت میخوابن. البته خب عوامل فیزیکی دیگه هم تأثیر داره که این اتفاق بیفته. پس نه نگرانی داره، نه واقعا چیزی رو انسان میفته. خیال میکنم مثلا پس کنم چیز شبیه خرس یا چیز مثلا شبیه که میگه پشمالو بود و نمیشنیم بود، افتاد رو من گلوم رو گرفت، داشتم خفه میشدم، نمیشنم شنم گفت که مثلا دهنش باز بود ولی ما صداش نمیشنیدیم، چشمش باز بود ولی همون حالت فلج گونه است که در این حال که این بدن میخواد کار کنه نمیتونه کار کنه، فلج شده از همون حالتی که گرفته. راه درمانش علاوه بر این که عرض کردم به پشت نخوابن و به دست راست مخصوصا بخوابن خیلی خوبه، سبکتر خوابیدن و خوندن سوره های معوذتین، یک حمد و ستا قل هو الله، آیت الکرسی، تکاثر و تسبیح از سزه علیه السلام، این را ما توصیه میکنیم. البته اینا آثار فراوانی داره، از جمله اثر این گونه ای هم داره. عمده اینه که نباید کسی نگران باشه، یه حالت طبیعی و یه حالت فیزیکیه که در اون حالت برای بعضی ها دست میده.
در روایات هم چیزی در این زمینه داری؟
چیزی ندیدم، یادم نمیاد دیده باشم چیزی.
بسیار. آنچه که ما از یهود و نصارا میداریم، آنچیزی که در تورات اومده و حالا اونها رو پذیرفتیم و از اونها داریم و روایات بهش اضافه شده، یا نه فقط در روایات ماست؟
اینا دو بخش میشه. یک بخشش تو قرآن اومده. خب دیگه تو قرآن بیش از 50 بار از بنی اسرائیل بحث شده و بیشترین مطلبی که در تاریخ اومده در قرآن از بنی اسرائیل اومده. بخشش تو قرآن اومده، بخشش تو روایات ما اومده. روایاتی بعضی سندشون صحیح و معتبره. این یک بخش، که این بخش خب مورد قبوله. یک بخشم نه، از خود کتاب‌های اهل کتاب گرفته شده، یعنی از منابع اهل کتاب، حالا تورات و انجیل و قبل از اون مثلا کتاب‌های دیگه، تلمود مثلا. جهتش هم اینه که بعد از رحلت پیامبر، خب شهر علم پیامبر بود و در این شهر هم امیرالمومنین علی علیه السلام بود، ولی مولا منزوی شد دیگه، این تعارف نداره که رفت زیر زمین شروع کرد قنات کندن و نمی‌دونم نخلستان آباد کردن این چیزها. خب سوالهای زیادی برای مسلمان‌ها پیش می آمد از اطراف و اکناف، پاسخ نداشتن براش. علمای اهل کتاب که حالا ادعای مسلمانی می کردن و بعضیشون واقعا مسلمان شده بودن، در اون اهل کتاب بودند و در واقع اطلاعاتی داشتن که دیگران نداشتن، از اونها می خواستن. به این ترتیب روایاتی از اسرائیلیات وارد منابع حدیثی شد، مخصوصا احادیث اهل سنت متأثر از این اسرائیلیات فراوان هست. جهتش اینه، چون اگر از اهل بیت میپرسیدن، اگر از مولا امین رو میپرسیدن، خب جواب قرآن یا فرمایش پیامبر و فرمایش خود حضرت بود، ولی اینها رو به انزوا فرستاده بودن و از علمای اهل کتاب میپرسیدن. در نتیجه بخشی از آنچه که راجع به بنی اسرائیل اومده تو منابع اسلامی ما از اسرائیلیات و از همون منابع اسرائیل، حالا مثل تلمود، مثل تورات، انجیل و کتاب های دیگه دارم، از اونها اومده که بخشایش هم اصلا قابل قبول نیست.
بسیار. عالم برزخ چگونه است؟ به دید و بازدید هم نمیرن، قدم میزنن، شکل و شمایلش چیه، از چه جنسیه؟
همه اینها هست. اینا داشت بشن دوستان که برزخ بین ناسوت ماده طبیعت و بین تجرد محض، بینابینه. موجود برزخی شکل داره، حجم و طول و عرض و ارتفاع و نمیدانم رنگ و بو و مزه و این چیزا داره، ولی جرم نداره، این محدودیت مکانی رو نداره، مثلا اینجا هست جای دیگه نیست، در آن واحد از اینجا میتونه اون طرف دنیا هم باشه، محدودیت چیز زمانی نداره، در طول زمان میتونه 1000 سال قبل رو ببینه، 10000 سال آینده رو ببینه، مثل این بدن نیست که از گذشته خبر نداره، از آینده خبر، فقط همین جلوش میبینه. من چند تا روایت میخونم تا به بسیاری از سوالاتی که شما مطرح کردن پاسخ داده بشه. از امام صادق سوال کردن اصلا وقتی میمیره چی میشه؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه. پس منزل هست، باغ‌های هست و انسان‌ها باید بدن داشته باشن که تو باغ و تو خونه باشن، روح که باغ نمیخواد، خونه نمیخواد. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی‌هاش مینوشن و یتزاورون فیها، به دوازید هم میرن، به زیارت هم میرن، با هم انس میگیرن، دیدن هم میرن خلاصه. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. دعاشون تو عالم برزخ اینه که پروردگارا قیامت رو برپا کن تا اون وعده که ما دادیم منجز بشه، بریم تو اون بهشت اصلی که بهشت خلد باشه، چون در برزخ بهشت خلد رو هم بهشون نشون میدن که جایگاه شما در بهشت اینجاست، چنانچه با کفار هم جایگاهشون در جهنم نشون میدن، یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب جایگاهشون رو تو جهنم به آل فرعون نشون میدن، قیامتی برپا شد بهشون میگن برید داخل اون جایگاهتون در عذاب. پس بله اونجا مکان هست، زمان هست، این معنی که عرض کردم، بدن هست، منطقه این بدن، این بدن از دیوار نمیتونه عبور کنه، اون بدن عبور میکنه، این بدن نمیتونه پرواز کنه، سقوط میکنه، ولی اون بدن پرواز سقوط نمیکنه، اون بدن شبیه هم بدن شما در حالت رؤیا باش فعال میشید، شاید شما دیده باشید در خواب که مثلا از بلندی پرت میشه ولی سقوط نمیکنه، پرواز میکنه میاد میشینه به زمین، رو آب راه میره، کسی هم شنا بلد نیست غرق نمیشه، چون اون بدن غرق نمیشه، چون جرم نداره، اون بدن برزخی جرم نداره، بنابراین نه سقوط میکنه، نه هوا محدودش میکنه، نه مکان نه زمان. حدیث دیگری باز سوال میکنه از امام صادق علیه السلام راجع به کفار، ازش پرسیدن فرمود که ارواح کفار فی نار جهنم، در آتش جهنم، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، میگن خدا قیامت برپا نکن، خواهد که تو همین جهنم برزخی باشن، چون میدونن که بعد از قیامت جهنم سختری در انتظارشون هست. در آیه سوره مبارکه واقعه فراح و ریحانون فرمود فی القبر، روح و ریحان غذای بهشتیان برزخی است در قبر، و جنت النعیم فرمود فی الاخره، جنت النعیم مال جایگاه آخرت شونه، فنزل من حمیم فرمود فی القبر، این نزولی که از حمیم هست، از آب جوشان و گندیده هست، غذای برزخی ها، جهنمی برزخی در برزخ، و تسلیت و جهیم فرمود فی الاخره، این چشیدن آتش یا دخول در آتش مال که؟ مال قیامت. حالا روایت خیلی زیاد هست در این باره که من بعدش خدمتتون خوندم، فکر کنم با این روایت که خوندم به سری از سوالاتشون پاسخ داده شد، باقی مون چیزی از سوالاتشون؟
نه دیگه، جنسش فقط فرمودید که
از بین این بدن و بین مجرداته.
بسیار.
یعنی شکل هست، جا دارن، که فرمودن زمین هست، بله منطقه نه این زمین، این که نسکنم انسان ها قد و قواره دارن، بله، و همین قد و قواره که دنیا داشتن اونجا شناخته میشن، چون اون بدن مثل همین بدنه. از امام سوال کردن که وقتی انسان میمیره چی میشه، فهمود که در قالب فی قالب که قالبه یا مثل قالبه، در یه قالب مثل همین قالب بدنش روحش قرار میگیره و با اون روح، با اون بدن، با اون قالب زندگیش رو ادامه میده. پس بدن دارن، قالب دارن، چشم و گوش دارن، ارتباط با هم دارن، جا دارن، حجره که قصرهای ویژه‌ای دارن، اونجا غذا میخورن. منتها اون غذا با این غذا فرق میکنه، چنانچه غذای ما با غذای جنین فرق میکنه. اگه بخوایم دقیق مطلب رو روشن کنیم، برزخ نسبت به دنیا مثل دنیا نسبت به رحم مادره، هم از حال زمانی مکانی، جنی که در رحم مادر هست در این حال در دنیا هم هست، یعنی محاط در دنیاست، هم زمانن هم مکانه تو دنیاست. الان دنیای ما هم در رحم برزخه، در بطن برزخه، یعنی زمانن و مکانن ما تو برزخ محاطیم و برزخ بر ما محیطه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای پور صمدی از گناباد سلام علیکم. آقای پور صمدی سلام علیکم. آقای پور صمدی سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
الو، سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید، می‌خواستم در مورد فردی یا بچه‌ای فوت می‌کنه، ببخشید. سلام، خسته نباشید.
آقای پور صمدی صدای گیرانیتون رو ببندید.
بچه‌ای یا فردی که فوت می‌کنه الان تو دوره برزخ بزرگتر میشه یا همه حالت ببخشید بچه‌ای که فوت میکنه یا فردی فوت میکنه، میخواستم ببینم در اون حد باقی میمونه یا بزرگتر؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما. خانم شعاری از اصفهان سلام علیکم.
سلام، خسته نباشین.
متشکرم، بفرمایید.
یه سوال از حضرت محمد داشتم، خواستم ببینم در عالم برزخ، فرمودن آقای محمدی که زمان وجود نداره، مفهومی نداره زمان، منتها خب هزاران هزار سال طول میکشه دوران برزخ، بالاخره این زمان بعد یه طوری سپری بشه دیگه، پس چیکار میکنن آدم ها اونجا وقتی اراده به صورت این دنیا وجود نداره که کارهای این دنیا رو انجام بدی، این همه زمان خیلی خیلی زیاد رو بالاخره یه طوری باید سپری بکنیم دیگه، خواب و خوراک هم معنی نداره، درسته غیر قابل قیاس با دنیاست. و یکم این که این القاب و زحمتایی که تو این دنیا میکشیم که این القابو به دست بیاریم، من دکتر بشم، اون یکی مهندس بشه، این یکی معلم بشه، عمر زیادی میذاریم تا اینا رو به اینجا برسیم، هیچ گونه مفهومی ندارن تو برزخ، یعنی همه چی ملغا میشه، فقط و فقط اعمالمون میمونه، یا ارزشی داره که مثلا فلانی اصلا یک کلاس هم درس نخونده، اون یکی رفته مثلا 30 سال تحصیل کرده دکتر شده. خیلی تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب بچه‌ها وقتی از دنیا میرن در عالم برزخ بزرگ میشن، رشد میکنن.
بدن برزخی بزرگه، بزرگ میشن، بله. این بدن که خب دیگه تمام کارش. و اونجا تربیت میشن توسط اولیاء خدا، از ابراهیم و همسرش ساره و حضرت زهرا سلام الله علیها. اونجا تربیت میشن، بچه مؤمن نرز میکنن، آماده میشن برای قیامت. بچه های کفار هم که برزخشون شبیه خواب سپری میشه، اصلا برزخی ندارن در قیامت. در قیامت هم با همون سن حدود 33 سالین حدودا محشور میشن، یعنی در همون عنفوان جوانی محشور میشن، پس کودکی و پیری و این چیزا در برزخ و در قیامت وجود نداره.
بسیار. زمان در برزخ به چه معناست؟
زمان به این معنی که ما در دنیا داریم که ما مثلا شبان روز رو از حرکت زمین دور خودش انتظام میکنیم و سال رو از حرکت زمین دور خورشید انتظام میکنیم، یا ماه رو مثلا از حرکت ما دور زمین انتظام میکنیم. به این معنی خب نه، تو برزخ به معنی وجود نداره، اما گذر زمان در برزخ هست. از این حیث برزخ تابع دنیاست، یعنی وقتی زمان دنیا تمام میشه زمان برزخ هم چی میشه؟ تمام میشه. اما که گذر زمان در برزخ و دنیا مثل هم باشه، نه، اینجوری نیست. چه بسا کسی 100 سال مرده، نظر دنیا 100 سالی که از دنیا رفته، از خودش بپرسید میگه چند دقیقه من آمدم تازه اینجا قصدی که ما دادن هنوز کاملا مستقر نشدیم، نمیدونیم هنوز نگشتیم توش کنیم چه خبره. اینجا 100 سال مرده ولی اونجا میبینی که هیچ نمودی براش نداشت. برعکس کسی ممکنه یه شب بیشتر تو عالم برزخ نبوده، ازش میپرسید میگه من 1000 سالی که اینجا دارم شکنجه میشم، 1000 سالی که دارم عذاب میشم. بر حسب اینکه چه جایگاهی داشته باشن اونجا، نمود زمانها، گذر زمان فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. در دنیا اینجوری هست، منتها نبون شدت. در دنیا این وقت ممکنه شما در یه حالت خوشی باشی، چند روزش هم برای تو منده یک روز نمود نداره، اما گاهی ثانیه هم میبینی که اصلا میبینی ساعت متوقف شده، ثانیه ها نمیگذره. در همین دنیا هم هست، منتها دنیا خیلی کمه، اونجا مطلب خیلی شدت داره. اصلا چون وجود برزخ هزاران بار شدیدتر از دنیاست، همه چیزش اونجا شدت داره، درد و رنجش، شادی و غمش، همه اینها به شدت هزاران بار شدیدتر از دنیاست. پس به این معنا اون گذر زمان و نمود گذر زمان خیلی فرق میکنه. اما اینکه شما فرمودن که با هم باشن یا
اونجا این خوردن و خوابیدن تا کی میخواد ادامه بده؟
خوردن و خوابیدن هست، خوردن هست، خوابیدن نیست. خوراک گفتیم هست، همین الان گفتم یأکلون من طعام ها و یشربون من شراب ها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن. اما خواب نیست، چون خواب برای رفع خستگیه. در دنیا اصلا این بدن کار میکنه، خسته میشه چیکار میکنه؟ میخوابه که این خستگیش برطرف بشه. اونجا که این حرفا نیست. اما اینکه چه کار میکنن، کار به معنی دنیا هیچ کار، اما به معنی برزخیش چرا؟ یکیش هم این که میرن با هم معنوس میشن، اینکه تا همون قصدی که دارن بگردن شاید 1000 سال بگذره، که فقط چی باشه؟
یه چرخی بزن،
یه نگاه کرده باشه که این جایگاهش کجا هست. بنابراین به این معنا خب بله کار دارن، اما به این معنا که مثل دنیا بگیم که خب اگه میخوایی که نام بخوری باید بری کار کنی پول در بیاری، بعد باید نانوا باشه، باید آسیابان باشه، باید کشاورز باشه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم باید چیکار کنن؟
دست به دست هم بزنن
که تا تو بتونی یه لقمه نان بخوری. به این معنا نه، اونجا نیست، چی میخواد اونجا ایجاد میشه و براش هست و موجوده.
خستم نمیشن،
خستم نمیشن. به این معنا که
القابی که ما در دنیا داریم، مهندس، دکتر، حاج آقا،
اینا این القاب دوتا به دو صورت تقسیم میشن. یه القابی که حقیقی است، یه القابی که اعتباریه. مثلا ببینیم که حسین عالم، علم حقیقیه، اما این که مثلا میگیم آیت الله یا میگیم مثلا پروفسور، نمیدونم دکتر، اینا اعتباریه. ولی کسی هم که دیپلم داشته باشه میشه مدرک دکتری بهش داد، میشه مدرک دکتری بهش داد و بعد هم چنان اسمش چی بشه؟
دکتر
بشه. مثلا شهردار، یا فرض کنید که نه، اینها اونجا، این اعتباریات اونجا وجود نداره. اما یه لقبی باشه که علم باشه، تقوا باشه. مثلا اینجا میگفتن که فلان گفتن که فلانی متقی، مثلا میگفتن فلانی مقدس، مثلا فرض کن مقدس اردبیلی، بله اونجا مقدس هست، این عنوان و لقب مقدس چیه؟
همراه
هست. عنوان تقوا هست، عنوان علم هست، عنوان جهاد هست، اونجا میگم فلان مجاهد، عین المجاهدون، مجاهدون کجا هستن؟ عین القائمون باللیل، قائمین باللیل، هم قائمون باللیل، عین الرجبیون مثلا. این عناوین حقیقی اونجا هست، اما عناوین اعتباری مثلا اونجا میگن که شهردارا بیان، پولدارا بیان، مثلا فرض کنید که ایل و طایف دارا بیان، نه این چیزا اونجا نیست، این حرفا اونجا دیگه وجود نداره.
و این القاب باعث رتبه بندی و اینکه فاصله هاشون بیشتر بشه یا کمتر
بله
بشه.
بله، اونایی که مثلا فرض کنید پیامبران هستن، این لقب رسول خدا رو دارن، اینا مقامشون بالاتر از همه. بعد مؤمنین
اینا در قیامت یا در برزخ هم هست؟
هر دوش فرق نمی کنه، همه جا هست. بله، برزخ یه نمونه کمرنگ از قیامت
سخر.
بسیار
خیلی ممنون.
مرگ قیامت صغرا است که شروع بشه دیگه.
بله بله، متشکرم جای محمدی. یه تلفن داریم بگیریم بعد بریم یه استراحت کوتاهی هم شما داشته باشید. آقای کیانی از مازندران، سلام علیکم.
سلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت استاد محمد جان سلام عرض میکنم. با اجازهتون من سه تا سوال دارم که بپرسم.
بفرمایید.
سوال اول اینه که میخواستم بدونم اگر نواب خاص امام زمان ادامه پیدا میکردن این بهتر نبود؟ شرایط بهتر نمیشد؟ شرایط مردم و مؤمنین رابطهشون با امام زمان نزدیکتر نبود؟ کدوم شرایط بهتر نمیشد؟ سوال دومم اینه که یه جمله عربی داریم که میگه ها علیون بشرون کیف بشر رب و خوفی تجلا و ظهر. میخواستم بدونم این جمله عربی روایته و در مورد اول اینکه کلان توضیحش هم بدم، در مورد قسمت آخرش میگه رب و خوفی تجلا و ظهر، یعنی خدا در امیرالمومنین تجلی کرده. این سوال دومم. سوال سومم اینه که در مورد تعصبات ناسیونالیستی یا همون عرق ملی که ما بهش میگیم داشتنش خوبه بده، داشته باشیم نداشته باشیم چجوری؟ اینم سوال سومم هم نمیشه. در شما در میکنم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. بریم تصاویر رو ببینیم. برگرد
زعلت کدر علت کدر علت کن هاگر اللی امر بیان دیر زعلت کدر شن هاگر اللی امر بیان دیر واقف بباب الأمل شوفتك ماني أهلي شلون ناديك العجل وادري تحجبني جنوبي وين ود وجهي أنا من الخجل حق قلبك لو زعل آسف الكل ما حصل سيدي وسط عيوبي يا المهدي عفوا كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عايش بشوقك جعلني يدعاك لا شملني الدنيا ما تقدر تذلني جيت حلفك وانت كفك حاشا والله ما خذلني عبدك انا من مولدي تعتقني لا يا سيدي امامي يا مهدي عبدك انا من مولدي تعتقني لا زماني يتراني شلون عاني وابكيلي ارضى عني يا ابو صالح يا امامي
زعلتك ادري شنو عدري يلي امري
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. خب سوال اول آقای کیانی این بود که اگر نواب خواست ادامه پیدا می‌کردند و همینجور پشت سر هم می‌آمدند بهتر نبود و ارتباط با آقا امام زمان علیه السلام راحت‌تر و ملموس‌تر نبود؟
نه دیگه در اصل یه فلسفه غیبتی از بین میرفت. فلسفه غیبت همین بود که مردم چیز بدون امام، امامشون در بینشون نباشه. اگه اونجوری میشد اون پنج، اون حدود 69 سال هم تقریبا از سال 260 تا سال 329 همون میشه حدود 70 تا 69 سال، اونم برای این بود که مردم عادت کنن با این وضع غیبت. یعنی در واقع میخواستن که یک باره مردم منقطع نشن که بخواد هده چرا تردید اینها بشن. اضافه به اون دیگه لازم نبود، چون مردم دیگه با غیبت عادت کرده بودن و وقت غیبت کامل تمام اجر و تمام آثاری که بر خود فلسفه غیبت مترتب هست بر همون غیبت کبراست، نه غیبت صغرا که به نوعی میشه گفت غیبتی نبود، چون که در زمان خود ائمه مردم دسترسی نداشتن به امام دیگه، به ندرت اونم با واسطه و با تشکیلا با اون چون در محاصره بودن. اون در واقع در دوران غیبت صغرا میشه به نوعی گفت که غیبت نبود، مردم ارتباط داشتن، دسترسی داشتن، اون دیگه فلسفه غیبت محقق نمیشد.
بسیار ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا ظهر.
این که به این شکل روایتی باشه یا آیه باشه من ندیدم، ولی مطلب درسته، چون خود مولا فرمودن که لیس لله آیتون اکبر منی، خدا آیه برتر از من بزرگتر از من نداره. یا این که انسان کامل که مولا بعد از پیامبر کامل ترین انسان ها کامل ترین مخلوقات خداست، مظهر تام همه اسماء و صفات خداست، کاملا درسته، به مقام جمع الجمعی رسیدن، مظهر تام همه اسماء و صفات خدا هستن. پس اینکه ببینیم که رب خفی تجلا و ظهر همین معناش اینه که مظهر تام همه اسماء و صفات خداست، به این معنا کاملا درسته و ما اصلا توی جامعه کبیری مطلب رو فراوان داریم. تو اصول کافی کتاب الحجه روایتی در این باره داریم که اینها نور خدا هستن، اینها حجت خدا هستن، اینها خلیفه خدا هستن. خلیفه یعنی کسی که از همه به مستخلف کن از چیه؟
نزدیک‌تر
باشه. پس اینا مظهر اسماء و صفات خدا هستن، اشکالی هم نداره.
بسیار عالی. این تعصبات ملی گرایانه های درست هست؟
تعصب که غلطه، تعصب جاهلیت، اما اینکه انسان وطنش رو دوست داشته باشه، خب بلوطن من ایمان، دوست داشتن وطن خودش از ایمانه. منتها اینکه معنای وطن چیه؟ آیا وطن فقط به همون سرزمینی میگن که استعمارگران اومدن خطه کشیدن، قالب این مرزا رو کی مشخص کرده؟ بعد از جنگ جهانی دوم استعمارگران دیگه، ما همه جا هم یک استخوان زخم گذاشتن. شما توی منطقه ما توی غرب آسیا پیدا نمی‌کنید دو تا کشور که با هم اختلاف نداشته باشن، عمدن استخوان‌های زخم گذاشتن. شما ببین شبه جزیره هند رو بر اساس مذهب تقسیم کرده بودن، گفتن اونجایی که اکثرا مسلمان هستن بشه پاکستان، وقت شرقش بهش میگفتن پاکستان شرقی که حالا بنگلادش شده، غربش میگفتن پاکستان غربی که الان پاکستان هست. حتی این فاصله و این دوری کشور بود، گفتن چون همشون اکثرشون مسلمانن چی باشن؟
یکیش
پاکستان باشه، بقیه هندوستان باشه، ولی کشمیر که اکثرشون مسلمان هستن رو گذاشتن به حساب هند که همیشه بین این دو تا کشور درگیری باشه، برن تو فاز سلاح اتمی و هی اون رو دست اون بلنشه، اون موشک آزمایش کنه باز اون رو دست اون، که همیشه اینا با هم درگیر باشن و محتاج هر دو تا کشور شما تو منطقه ببینید، ببینید که همیشه به این معنا که بخوایم این مرزها رو ما وطن بدانیم، مثلا بگیم که این طرف این خط ایرانه، اون طرف خط افغانستانه، اون وقت مثلا فرض کنید که ما این فردی که این طرف خط هست حاضریم جانمون براش فدا کنیم، اون که اون طرف خط نه، اینو نه عقل قبول داره نه منطق قبول داره. به این معنا وطن میشه وطن دینی، یعنی به این معنا که عرض کردم ما طرفدار انترناسیونالیسم اسلامی هستیم، یعنی ما وطنمون یک وطن هست، اون هم همون وطن دینیمون. هر جای دنیا هر کس همکیش ما باشه میشه هم وطن ما، وقت بعد دوستش داریم، وطن رو دوست داریم به این معنا و تعصب به این معنایی بخوام بگیم داشته باشیم. هم ببینن که این مرزهای عرض کردم، مرزهایی که والا شما ببینید این اطراف کشوری که مال ایران بود مدتی و اومدن جو تیک تیکش کردن، بعد هم اینا با هم دشمنی ایجاد کردن بینشون، تا پای جنگ هم میبینید که پیش میرن. این توطئه ها و طرحهای استعمارگران بوده و هست الان هم که همیشه اینجا جنگ و درگیری باشه و همیشه نقار و کینه و دشمنی و اینها رو نمیشه تایید کرد، اینها رو باید ما منطقی و معقول باش برخورد کنیم. پس این که انسان باید حب وطن داشته باشه کاملا درسته، حب الوطن من الایمان، و اینکه وطن هم یکی از شاخصه هاش زمینه، اینم درسته. یکی از مؤلفه های وطن چیه؟ سرزمین و جغرافی هست. اما فقط اینه نخیر، فرهنگ هست، زبان هست، مذهب هست، فرهنگ فولکلور هست، خدمت شما عرض کنم که تاریخ هست، عوامل متعددی هستن که این وطن رو میسازن. حالا اگه مثلا ما فرض کن از حاضر سرزمینی جدا باشیم، یعنی فرض تو آلمان ایرانیه، ایرانی بیمنه که فارسی، زبانش فارسیست، فرهنگش فرهنگ ماست، خدمت شما عرض کنم که مذهبش مذهب ماست، همه اون مؤلفه‌های فرهنگ ما درش هست، بیم نه تو غربی هستی ما چی؟ شرقی. نه این که منطقی نیست. بله وطن به اون معنا که فرهنگ یکی باشه، مشترکات باشه، به اون معنا میشه وطن، و وطن هم یکی از شاخصهاش، یکی از مؤلفه‌های وطن همین خاک و سرزمین و منطقه است که انسان درش زندگی میکنه. مطلب بعد این که حالا اونجایی که انسان زندگی میکنه به هر حال نسبت به اونجا یک حق و یک تکلیف داره، درسته، حق داره که اونجا آرام باشه، سکونت داشته باشه و ساکن باشه، و تکلیف داره که از اون وطنش دفاع بکنه. حالا که شهرش مورد تهاجم واقع شد یا کشورش مورد تهاجم واقع شد، برش واجب عینی است که از اون دفاع بکنه. حالا این تهاجم ممکنه تهاجم نظامی باشه، ممکنه تهاجم فرهنگی و تهاجم هجوم مثلا فرض کنید سیاسی اقتصادی. پس کسی که در آمریکا زندگی میکنه، کسی که در آلمان زندگی میکنه، در انگلستان زندگی میکنه، باید نسبت به این وطن معلوف خودش حتما باید مدافع باشه. اگه وطنش از لحاظ حالا فیزیکی مورد هجم واقع شده یا از مثلا لحاظ فرهنگی یا از، حتما باید مدافع باشه. به این معنی که عرض کردم و این واجبه، این دیگه اینجا واجبه، جهاد دفاعی دیگه جهاد عینی هست و هیچ حد و مرزی هم نداره غیر از جهاد ابتدایی که حالا شرایطی داره. اینها به این معنا بله باید از وطن دفاع کرد و کسی هم که در این راه کشته بشه شهید هست و حتی شهید معرکه هم خواهد بود اگر در معرکه شهید بشه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. آقای شکوهی از شیراز، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آقای محمدی، آقای متوسل گرامی، همکاران محترم.
سلام.
من قبلا هم سوال کرده بودم، البته یکی دو تا سوال دارم ولی مهلت هم بدینا.
چشم. بفرمایید.
بذارید من سوالام درست بکنم. یه بقول یه چی میگه، یه ده آباد بهتر از صد شهر خراب جهان.
شما راحت باشید بفرمایید.
ایشون پرسیدم راجع به قرآن، من متوجه نشدم که گفتم این قرآن آیا برای اهل بیت اومده یا برای ما مخاطبش ما هستیم که اینقدر ما رو تهدید میکنه، خذوه و قلوا ثم الجحیم صلوا. از جای دیگه هم از یه برنامه دیگه هم پرسیدم، نهایتا رسیدم اینجا که آیا مثلا این آیه 30 سوره مبارکه فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این ملائکه واقعا فقط بر اهل بیت نازل میشن یا بر اونایی هم که مقاومت میکنن، حالا چه تو دینشون چه تو از نظر نظامی، که اما اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به اعدوا الله. وجهان بارها تاکید فرمودن که بله اونا از علما از ساحت دینی دفاع میکنن، سایرین از حریم میهنی حالا به هر ترتیب دفاع میکنن، از جان و ناموس و مال و مردم، که آیا اونا برتری دارن بر اینا؟ اگر امنیت نباشه توی این مملکت آیا اونا میتونن راحت چیز کنن یا باید همشون کوچ کنن، مهاجرت کنن به این ور و اون ور، چون آسایش ندارن؟ مثل موقعی که حمله کردن کتابای شیخ طوسی رو تو بغداد همه با آتش کشیدن، خب اگر مدافعین محکمی بود با مقاومت بودن میتونستن، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد دیگه. پس بنابراین حالا این اولویت کدوم بیشتره کمتره اونا دیگه حالا باید بشینن اینا تفسیر چیزای عقلی داره، تفسیرای عقلی. یکی این اخیراً من شنیدم که این ضمناً همین این افلایت تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، این که برای واقعا برای اهل بیت اومده که اونا که خودشون قرآن ناطق هستن، اینا خب به ما میگه شما برید دنبالشون. یا مثلا میگن بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنون. بله میگن خب حالا میان میگن از باب جری و تطبیقی که خود حاج آقا فرما بول دست میگیریم از ایشون، ولی که اینا رو باید واقعا مشخص کن تکلیف ما در مرابر قرآن چیه. اخیرا هم یه مورد پیش اومده، ما خودمونم تو مسجد اون هستن یه آدمای افراطی مذهبی افراطی که اصلا از شهدا من حتی پرسیدم که این آیه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، آقایم به من جواب دادن ایشون، گفتم میشه اینو تعمیمش داد به شهدا اینا که از هستی خودشون از جان و مال و خودشون از زن و بچهشون گذاشتن برای دفاع از حریم دین مملکت ناموس شرف ما، میشه اینا رو تعمیم داد ایشون؟ آخر نهایتا فرمودن که اینو میشه تعمیم داد چیزی که حدیثی روایت نقل شده، مگر نقل شده باشه، حالا اگر نشده اگه بخوام اینا رو به پیامبر و به انبیا نسبت میدن، بالاخره نگفتن آیا میشه شده فرمودن که این شامل حال شهدا هم میشه یا نه. این از این. اخیرا هم شنیدم که یه عده مذهبی افراطی اومدن، حالا نمیگن تو قوم، اومدن گفتن بر علیه نمیدونم همین واکسن و فلان بر علیه مقام معظم رهبری، حالا یا گفتن که این واکسنیات، حالا من نمیدونم این صحیح هم هست توی رسانه گروهی مطرح کنم که سوء استفاده نکنم منافقا، گفتن که چیپست هست توی چیزا. بگو آخه شما رفتین آزمایش کردین تو آزمایشگاه که یه چیزی به اسم چیپست هست، یعنی که طب سنتی رو جلو بشه، یا کسی که طب سنتی مخالف نیست. آخه وقتی نگاه میکنی یه داروی با دو ماه بخوری، مثلا گلاب و دو ماه بخوری تا حالا یه خود سردرد بهبود پیدا کنه، وقتی با یه قرص استامینیفان آدم میخوره همونطور که نشستی سرت بهبود پیدا میکنه، چرا اینو مقابله میکنه؟ میگه اینا اصلا در شأن جایگاهی هستن که بزن راجع به این چیزا قضاوت کنن. یا اینکه مثلا اومدن توصیه کردن که آقا خود قرآن آیه 78 تا 80 سوره مبارکه شعرا میفرماید الذی هو یطعمون و یسقین، حالا به قرینه این که میگه و اذا مرضت فهو یشفین. خب خود حضرت ابراهیم وقتی احتجاج میکنه نمیرفت دارو بخوره، به قرینه این آیه بالا که فرموده الذی هو یطعمون و یسقین، وقتی میخواست خود میگه خدا منو اطعام میکنه، خدا منو سیر میکنه، سیراب میکنه، ایشون دیگه سراغ غذا نمیره، سراغ آب نمیره.
بله
آخه این چه بساطی اینا رو انداختن. یکی ما این آقای محمدی واقعا خوبه، خودشو میگم من تو مسجد برای دوستان اینا میگم بگم، ولی واقعا همین آقای رفعتی من اسمش رو
آدم میبرم
همش میگه بازیهای سیاسی.
آقای شکوهی آقای شکوهی
بله جان
قربونتون برم اللهی، من خیلی دوست دارم شما صحبت کنید و آباد حرف بزنید به قول خودتون، اما چه کنیم که دوستان عزیز ما پشت خط تلفن
نه درسته نه آقا این مطالب واضح بشه، آشکار بشه، همش که نمیتونه پنهون کار
دست بزن. شما درد نکن قد شد تماسشون، امیدوارم که دوستان قطع نکرده باشن، یعنی قطع نکنید این تماس ها رو، بذارید صحبت بکنن، ما بالاخره دوستان بیننده هم برامون عزیزن. خب آقای فخار از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خسته نباشید.
سلام
علیکم. یه سوالی داشتم من، این اواخر کتاب خوندم آشنایی با ادیان بزرگ، نویسنده‌شم آقای حسین توفیقی، و توی این چند تا بالاخره دین و اینا رو گفته و یه سوالی داشتم، یعنی مثلا توی اصول دین مثلا وقتی بررسی میکردم به این نتیجه رسیدم که مثلا الان از نظر چیزی که من فهمیدم اینجوری بود که مثلا قوم یهود فرقی در واقع بین رجعت و قیامت قائل میشن، یعنی در واقع رجعت رو مثل همون قیامت میدونن. میخواستم اینم آجا توضیح بدن که مثلا این دقیقا یعنی چی؟ تو اون و اصلا برای ما مسلمان ها دقیقا یعنی چی. بعد یکی این هم که در مورد قوم مسیح گفته شده بود که یکیش فدا و اشای ربانیشون، خب که مثلا در واقع یه جورای اون تو بحث توحید انگار به مشکل میخورن. اینو میخواستم نظر آجاها رو بدونم در مورد این قضیه. و در مورد نظریه محرک اول ارسطو، یعنی تو فیلسوفای یونانی، و اینکه بودا هم دقیقا مثلا چه فرقی با دینهای دیگه داره اساسا، اینو من میخواستم اگه بشه تو بده. و بیشتر میگم مهمترین سوال هم قضیه رجعت و قیامتی که قوم یهودی جورایی یکسان میدوننش بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون، خیلی متشکرم. خیلی خوب، از کجا شروع کنیم آقای شکوهی رو؟ قرآن برای ما اومده یا اهل بیت؟
قرآن خودن لناسه، برای همه هست. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن خودن لناس و بینات من الهدى و الفرقان ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. قرآن برای همه هست، قرآن برای فرد خاصی نیست. اما اینکه همه بوتون قرآن میفهمن خیر، بله ظاهر قرآن همه میفهمن، باید هم بفهمن، مخاطبش هم هستن و بخشایی که به همه مربوط میشه همه باید بفهمن. اما قرآن بوتونی داره، بوتونش همه میفهمن خیر. اینکه ائمه علیهم السلام هم مخاطب این آیه بودن که افلا یتدبرون القرآن هم علا قلوب اخوال ها، اون هم تدبر می کردن در قرآن. خیلی از فرمایشاتشون گفتن که اینو ما با تدبر در از فلان آیه استفاده کردیم. آیت قرآن تو فرمایشاتشون زیاد هست، بسیار از مثلا فکر این یعنی تدبر در قرآن. تدبر نه بشنه یه ساعت فکر کنن که ببینن این آیه چی میخواد بگه، اما همین که استفاده میکنن، همین که. پس قرآن برای همه اومده. اما این که شون گفتن که اون ان الذين قالوا ربنا الناس مستقام وتتنزل عليهم الملائكه، ائمه هستن نخیر، همه مردم هستن، هر کسی که بگه ربنا الله و استقامت کنه تتنزل عليهم الملائكه، فرقی نمیکنه حالا میخواد امام و غیر امام، که تمام کسانی که اون مقام میرسن فرشتگان براشون نازل میشن. و این کار به اون هم نیست، تو سوره مبارکه فجر هم داریم که یا یتن نفس المطمئنه ارجع الى ربک راضیه مرضیه، و آیات دیگه هم داریم، چند جور دیگه هم داریم. بنابراین نه اونجا اختصاص به ائمه علیهم السلام نداره. مؤمنین کسی که بخواد، اصولا مؤمن متقی، کسانی که محسن هستن، اینها همه اون نعمت‌های خدا برای همه هست، منتها به نسبت اون ظرفیت وجودیشون و به نسبت جایگاهی که دارن.
و تکلیف ما در برابر قرآن چیه؟
این عرض کردم، ما اول باید قرآن رو بخونیم، اونم هم قرائت هم تلاوت هم ترتیل، بعد باید تدبر کنیم و بفهمیم، و بعد باید عمل بکنیم، بعد باید انس بگیریم با قرآن، چون قرآن نسخه است، نسخه رو باید انسان عمل بکنیم، و بعد باید قرآنی بشیم. به تعبیر دیگر باید به مقام برسیم که بتونیم با قرآن تماس داشته باشیم.
مس
قرآن لا یمسه الا المطهر، این مستلزم اینه که اصلا پاک باشه. هر چه پاکتر احتمال تماسش چی میشه؟
بیشتر.
بله، اهل بیت که مطهر مطلقن، اونها تماسشون مطلقه، بقیه هم باید به میزان ظرفیت وجودیشون به این مقام برسن. یه مقام بالاتر از اون خاص پیامبر هست، اون مقام تلقیه، و این نکه علت و لقل قرآن من لدن حکیم، اون دیگه مال خاص پیامبر هست. از اون مقام بیای پایین، همه باید این مراتب رو در قبال قرآن داشته باشن. پس وظیفه ما چیه؟ بخونیم، بفهمیم، عمل کنیم، انس بگیریم، تماس داشته باشیم با قرآن، قرآنی بشیم.
و من یعظم شما الالله فعینه هم این تقبل قلوب راجب شهدا میتونه باشه؟
ما باید ببینیم که این تو ادبیات شعائر به شهید گفته میشه، نه، شعائر اون مظاهر دین هست. مثلا فرض کنیم که ان الصفا والمروه من شعائر الله، تو خود قرآن شعائر به این معنا اومده، تو لغت هم معنای دیگه اومده، بخواد تفسیر بشه نمیشه تفسیر به رأی کرد، چون من مثلا شهدا رو دوست دارم پس چیکار کنم؟
بگم جز اونها هست.
اینم بگم جز اونها هست. نه نه تو لغت اومده نه تو تفسیر من یادم نمیاد کسی گفته باشه. اگر سندی داشته باشه عیب نداره. مثلا مطلب معنا رو توسعه بده. سندی که با متد خود تفسیر باشه. یعنی لغت تایید بکنه، ادبیات تایید بکنه، تاریخ و اون علومی که در تفسیر شرط همه اونها همراهی بکنن اشکال نداره، ولی در واقع من الان به ذهنم میرسه نه چنین چیزی رو از این آیه نمیشه. شهدا آیات زیاد دربارشون هست، ده ها بلکه صد ها آیه داریم که راجع به شهدا است. ما از این آیه نمیشه، از آیه 59 سوره مبارکه نساء میشه فهمید، 69 سوره نساء و خیلی از آیات دیگه که در قرآن هست. در سوره مبارکه صف در سوره مختلف تعظیم از شهدا، سوره آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يحلقوا بهم. خیلی تجد خیلی زیاده ها. یا سوره مبارکه یاسین که قیلت خود جنه قال یا لیت قومی علمون به ما غفر علی ربی و جعلی من المکرمین. از این آیات فراوان تو قرآن داریم که دیگه نیاز نیست که ما بخواییم زور بزنیم که مثلا شعائر رو شکار کنیم، تعظیم شعائر رو به شهدا هم
سپن.
شاید بشه گفت که اون از خونم که مساجدی که به اسم شهدا هست یا حتی خانواده شهدا رو مثلا از این آیه بفهمیم که اگر ما از اونها تجلیل کردیم میشه تعظیم شعائر الله، اما از خود شهادت نه.
بسیار خیلی ممنونم. عبارت ایشون رو میگم حالا دیگه شما توضیح بفرمایید. مذهبیون افراطی و بحث واکسن.
نه همشون مذهبی نیستن، مذهبی به هر حال باید مرجع تقلید باشه، استاد حوزه باشه، باید عناوین مذهبی داشته باشن دیگه، امام جماعت باشن، این ائمه جماعت چنین گفتن، مراجع تقلید چنین گفتن، اساتید عالی سطح عالی حوزش گاهی چیه؟
این
اینا یه باشه میگیم. یا اینکه مثلا فرض کنید که بگن فلان حزب اسلامی چنین گفته، یا مثلا فرض کنید که سازمان تبلیغات اسلامی چنین گفته، اینا باشن میگیم خب اینا، اما کی گفته اینا مذهبی هستن؟ توشون همه جور آدمی هست، ممکنه چهار تا از اون طرف از این طرف اون طرف باشن. و ثانیاً این که حالا حرفشون درسته و راهشون درسته به نظر ما خیر، من بدون تعارف عرض میکنم، وقتی که کارشناسای فن محققین یک مسئله، پزشکا و دانشمندانی که اونا حجت هستن تو این موضوع یه نظری دادن، ما بخوایم با این نظرهای غیر کارشناسی و نظرهای سست بخوایم نظر کارشناسان رو رد کنیم، اینو دین قبول نداره. دین اسلام با علم مخالفت نداره. اون علمی که علم باشه، مورد تایید دست کردم اول جلسه من چه گفتم، میگه علم از کافرم بگیرید، خود علم ولو من اهل شرک و نفاق، از مشرک و از منافق هم چیه؟
علمو یاد بگیرید،
علمو بگیرید. چون این دینی بخواد با علم مخالفت داشته باشه، پیامبرش که میفرماید که طلب العلم فریضه علی کل مسلم، ان الله يحب بغات العلم، ده ها بچه صد ها رو از این دست داریم که ما بگیم که علم میگه ما قبول نداریم، نه این خلاف مشی اسلام و خلاف حکم اسلام هست. اسلام علم قبول داره، عقل هم قبول داره، کل ما حکم به العقل حکم به الشر و برعکس، کل ما حکم به الشر حکم به العقل. تقابل ایجاد کردن بین علم و دین به نظر ما بزرگترین خیانت است به دین و علم هر دو. بله ما کلیسای قرون وسطا رو داریم که با علم مخالفت کرده، اما در شریعت اسلام ما این مطلب رو نداریم که بگیم که با علم مخالف و تقابل داره. از اون طرف هم این که ما بخوایم بگیم که طب مثلا سنتی ما یا طب ایرانی ما یا طب حالا اسلامی ما، مثلا که البته من قبول ندارم که علم بخواد رنگ ایدئولوژی به خودش بگیره، بگیم طب مثلا سنتی ما با طب جدید اینها با هم تقابل داره، اینم ما قبول نداریم، چون علم، هر علم برای خودش متد داره دیگه. علم طب متدش تجربه‌ایه. اگر دارویی رو تجربه کردیم و پاسخ مثبت داد و شد علم، شد قانون، دیگه مخالفت معنا نداره. از اون طرف اگر طب سنتی گفت مثلا فرض کسانی که بلغمی مزاجن یه چنین چیزیست، وقتی ثابت شد دیگه مخالفت معنا نداره. پس بگیم چون اون سنتیه هرچی گفته غلطه، این چون نه هیچ کدام درست نیست. با روش خودش باید بررسی بشه. اگر با همون روش خود علم مطلب ثابت شد، حالا میخواد اسمی سنتی باشه، ملی باشه، ایرانی باشه، غربی باشه، شرقی باشه، که فرق نمیکنه که. مثلا میشه علمو بگیم که علم ایرانی، دو تا چارتای ایرانی مثلا
غلطه.
یا مثلا بگیم که قضیه فیثاغورس ایرانی، یا قضیه فیثاغورس مثلا رومی، یا مثلا اروپایی، یا فرض کنین که آسپرین ایرانی. نه دیگه، آسپرین قرصی است که خواصی داره و حالا ایران مصرف بشه، همون اروپا مصرف بشه، همون. حالا از این هم که بگذریم، این که بخوایم ما تقابل ایجاد کنیم بین علوم، نه، علم اگر علم باشه تقابلی بینشون وجود نداره، چون علم منظور ما ساینس ها، علم علوم تجربیه. علوم تجربی برای خودشون یک موضوع دارن، متد دارن، غایت دارن، مسائل دارن، در چارچوب اون متدولوژی هر علم اگه ما بخوایم بحث بکنیم امکان نداره که بخواد یه تعارض و تقابلی چیه
ایجاد.
پس کسانی که خیال میکنن بین مثلا طب سنتی و طب جدید تقابله، یا اینکه اون یافته هاشون غلطه، یا اینکه نمیفهمن چی دارن میگن، نمیشه تقابل باشه. چون علم یعنی اون چی که موضوعش مادیه، روش هم تجربه‌ایه، علوم هم عرض کردم ساینس منظور ماست. وقتی از طریق تجربه به یک مطلب رسیدن دیگه معنا نمی تو با هم تقابل دارن، چون راهشون یکیست، موضوعشون یکیست. همه بدن انسان موضوعشونه، انسان دیگه، اونم نه جانش، نه بعد معنویش،
بعد جسمش،
جسمش و سلامت انسان موضوعشونه. پس موضوعشون یکیه، روششون چیه؟
تجربه.
روش تجربه دیگه. نمیتونیم بگیم طب سنتی میگه ما از کشف شهود استفاده میکنیم یا از قرآن استفاده میکنیم. کجای قرآن داره که شما آسپرین بخورید؟ مثلا ما میریم از قرآن استفاده میکنیم بعد یه طبی میسازیم؟ کجا ما تو... بله تو روایت هزار کن از صدها روایت داریم. ما دو جلد کتاب از خونم که طب الائمه علیهم السلام، یا همین کتاب خود وسایل شید، کتاب الاطهار الاشربه، صدها روایت داریم، باره داریم. اما اینکه بخوایم از این روایات ما این علم رو ثابت کنیم اینجوری نیست. باز اگه بخوایم ثابت کنیم حتما باید از همون روش
خودش تجربه‌ش.
بله میگیم این روایت رو داریم. حالا این که روایت آیا واقعا علمو گفته؟ اینکه امام فلان شخصی اومده پیشش، بهش گفته من سرم درد میکنه، بهش فرموده که برو فلان دارو رو مثلا به این شکل مصرف کن، آیا نمیشه گفت این قضیتون فی واقعتن بوده؟
بله، همون مورد خاص بود.
امام میدونست که این شخص تو این هوایی که زندگی میکنه، تو این ژن‌هایی که داره، تو این شرایطی که داره، این دارو براش چیه؟
مفید.
اما اگه بخوام همین دارو رو بخوایم تعمیم بدیم، حتما باید استقرا باشه، حتما باید تجربه باشه. نمیشه بگیم که چون ما یه روایت داریم که این دارو چنین هست، بعد بخوایم تعمیم بدیم به همه. به هر حال روش مشخصه، روش علمی مشخصه، موضوع مشخصه، غایت مشخصه، مسائل هم چیه؟ مشخصه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم و پاسخ سوالات جناب آقای فخار رو خواهیم.
علی غزلی بخوان بشود عیان که امیر روز جزا علی است، که حساب ما که کتاب ما که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا، درود شبانه و بی صدا ببرد لباس و قضا علی است. همه رمز و راز جهان بدان شده در عبای علی نمان شد، اگر کسی علو پهلوان به یقین که از دم یاب علی.
انشاءالله که امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه مددکار شما باشه و دست هممون رو بگیره و کمکمون کنه تا به سمت خداوند متعال انشاءالله بهتر و بیشتر حرکت کنیم. خب بله، دوتا تلفن داریم، تلفن ها رو بگیریم. نمیدونم میرسیم مثلا پاسخ بدیم یا نه، ولی خب حالا تلفن ها رو میگیریم بعد سوالات رو انشاءالله پاسخ خواهیم داد. خانم حسینی از نیشابور، سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. من دوستا سوال داشتم. اول اینکه اگه کسی حقی از ما رو ضایع کرده باشه، بعد توی اون دنیا ما گناهی نداشته باشیم که بخوایم بهش بدیم و اونم ثوابی نداشته باشه که بخواد به عوضمون بهمون بده، بعد چجوری این حق ما اون دنیا جبران میشه؟ و سوال دومم اینکه اگه کسی تجربه بعد پس از مرگ رو داشته باشه و به دنیا دیگه رفته باشه و اونجا بهش قول داده باشن که بعد از اینکه برگشت دوباره به این دنیا و توی مرگ اصلیش دوباره برمیگرده به همونجا، حالا سوالم اینه که آیا واقعا این قول بهش عمل میشه یا نه، و اینکه حالا اگه اون طرف بیاد توی این دنیا و گناهانی مرتکب بشه که دیگه مستحق اونجا رفتن نباشه، تکلیف این قوله چی میشه؟
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. سگا خانم تحویلدار از اصفهان، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، خدا حفظتون کنه
انشاءالله.
به حق خدا، به حق خدا آقا امام زمان، امیدتون باشن هم شما آقای متوسل و هم آقای محمدی، اجرتون با صاحب زمان. یه خواهش ازتون دارم، این که سبحان الله و الحمدلله امین تسبیحات اربعه را یه مقدار عمقی تر از اون معنی لغویش برامون بفرمایید. یکی این که عباد صالح منظور کیان، و اینم که بفرمایین عرضه دینا چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم و بخوایم پیگیرش بشیم که آیا درست انجام میدیم یا نه. و اما آقای محمدی، خواهش ازتون دارم، من نویه من دیابت داره، دیابت نوع 1، 10 سالش. اولا که دعاش کنین، ممنونتون میشم به جای این همه دعایی که ما به شما کردیم محبتی بکنین، شما دعاش کنین. و دوم من این که من چه رفتاری باید داشته باشم بین نوه هام که این بدآموزی برای بقیهشون نداشته باشه، چون بالاخره سوء خلق داره، باید خیلی حواشو داشته باشم، باید خیلی به قول گفتنی ما اصفهانی ها نازشو بکشن. بفرمایین که من باید چه کار بکنم، چون در مقابل یه نوه های دیگه هم دارم، من میخوام کار خدای نکرده اشتباهی نکنم. یک دنیا ممنونم، خدا حفظتون کنه.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خیلی خوب، بریم سوال آقای فخار رو شروع کنیم. شما خیلی سوال داشتن. کتابی میخوندن تحت عنوان آشنایی با ادیان از آقای توفیقی و اونجا بحث رجعت رو گفتن که یهود معتقد هستن که رجعت همون قیامت هست. توضیح خواست.
خب ما اینو قبول نداریم که رجعت همون قیامت باشه، چون رجعت در دنیاست، قیامت این دنیا زمین و آسمان دگرگون میشه. اما به نوع شبیه قیامت هست، چون به هر حال مرده زنده میشه به دنیا برمیگرده دیگه، به نوع شبیه قیامت هست. اما رجعتی که پیروان اهل بیت علیهم السلام بهش اعتقاد دارن که بقیه اهل سنت همین اعتقاد رو ندارن، قاطی ما داریم رو، اون معناش اینه که برخی از مؤمنان محض که با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن و برخی از سران کفر و نفاق اینها به دنیا برمیگردن، رجعت همگانی نیست. یا ما نحشر من کل امتن فوج خاصی از هر امتی محشور میشن، همه محشور نمیشن. اما قیامت نه، و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همه رو محشور میکنیم احدی باقی
نمیمونه.
پس قیامت با محشر فرق میکنه. عرض کردم این قیامت با رجعت فرق میکنه. رجعت در همین دنیاست، به همین دنیا برمیگردن. قیامت این دنیا عوض میشه، این زمین و این آسمان اینها همه تبدیل به زمین و آسمان دیگه ای میشه و اصلا نظام دیگه ای میشه. برای به همین دلیل نه، اون که اگر بر فرضشون، من خوندم عهدین رو، کتاب مقدس اینها رو خوندم، به یادم نمیاد مطلب رو دیده باشم تو چیز این تو دوره کرونا فرصتی شد. ما یه بار
شاید برداشتی بوده از آنچه که گفته شده،
من اینو ندیدم. اما اگر برداشتشون درست باشه، ما اون مورد تایید اسلام نیست. اون یهود گفتن که رجعت همون قیامت همون رجعت.
بسیار.
این شبیه همون تناسخ که بعضیا میگن که اون فرق میکنه با معاد.
بسیار. اشاعه ربانی و توحید چه تعارضی داره؟
نه اینا ربطی با هم تعارضی ندارن، اصلا ربطی به هم ندارن. اشاعه ربانی در واقع یک سنت و یک رسمی است که مسیحی‌ها دارن به یاد آخرین شام حضرت عیسی که میگن که بعد به صلیب کشیده شد و شنون شنون یه مراسمی برگزار میکنن. منافاتی با توحید نداره، اصلا با ارتباطی با توحید نداره که بیم حالا منافات داره یا نداره.
محرک اول ارسطو،
محرک اول ارسطو برهانیست برای اثبات وجود خداوند متعال. ارسطو میگه که ما حرکت رو در نظام آفرینش میبینیم، مشاهده میکنیم. سراسر نظام آفرینش چیه؟
حرکت.
حرکت هم 6 تا مقوله داره دیگه، در فلسفه ثابت شده هر حرکت 6 مقوله باید داشته باشه. یکیش محرکه، باید یک قوه محرکه باشه که حرکت رو به وجود بیاره. این لیوان که اینجاست باید یک قوه باشه، این لیوان حرکت ببره بده بره جلو، وگرنه لیوان ازش تکون نمیخوره. این محرک، یکی محرک، متحرک، این مبدا، مقصد، اینا چیزی است که حرکت لازم داره. خب این عالم که هم در حال حرکته چی میخواد؟
محرک
میخواد. حالا اون محرک خودش متحرک باشه، باز نیاز به چی داره؟
یه محرک
دیگه. یا به تسلسل میرسیم که باطله، یا به دور میرسیم که باطله. پس باید ما به یک محرکی برسیم که متحرک نیست، اون خداست، اون واجب الوجوده، اون محرک اول که همه عالم رو ایجاد کرده، اون که خودش نمیتونه حرکت داشته باشه،
قوامش از خودشه، در حرکت،
نه در حرکت در جوهر میتونه داشته باشه، نه حرکت در عرض میتونه باشه. اون باید بی حرکت باشه تا به دور تسلسل
کشیده
نرسیم. این برهان نیست که ارسطو اقامه کرده، به عنوان برهان بهش میگن برهان محرک اول.
خب بودا چه فرقی با ادیان دیگه داره؟
بودا یک آیین زمینی است. این آیین مثلا مسیحیت، یهود، زرتشت، صابی، اینها دین‌های آسمانی هستند، آیین‌های آسمانی هستند. ولی بودا خود شخصیت زمینی است، انسان بوده مثل بقیه انسان‌ها، و فرق می‌کنه با خدا که یک از خودم که خالق ماورایی است دیگه. بنام اصلش تفاوت در همینه که آیین بودا و هندو اینها آیین‌های زمینی هستند، آیین‌های بشری هستند، نه آیین‌های الهی.
ساختگی دست بشر.
بله.
بسیار. خب اگر حق و ناسی به گردن کسی باشه در قیامت و نه ثوابی داره بده و اون هم گناهی نداره که بده، چه اتفاقی میفته؟
البته فرضشون فرض درستی نیست. چی پیدا میشه بگه من هیچ گناهی نکردم؟ ببینیم که انسانی هست که بگه من ترک اولا هم نداشتم، هیچ چیزی که بخواد یه مدت من تو قیامت متوقف کنه که به حسابش رسیدگی بشه، یا مثلا فشار قبلی داشته باشه. فرض فرض محالی است، با فرض محال که اینشون گفتن اون شخص عذاب میشه به خاطر اینکه حق ضایع کرده و خداوند به جای او از خودش میده، خدا کم نداره که. ببینیم که حالا دیگه چون اون نداشته خدا هم نداره و این حقش ضایع میشه. نه، حقش ضایع نمیشه.
بسیار. کسانی که به قول ایشون تجربه ای بعد از مرگ داشتن، که شما با این کلمه مخالف هستید راجع به بحث تجربه، به تعبیر ایشون تجربه ای بعد از مرگ داشتن و اونجا حالا چیزایی رو دیدن و قولایی بهشون دادن که برمیگردن همینجا، قول سر جاش هست وقتی برگردن میرن همونجا.
این فرضم بود اون فرضی عجیبه. فرضا در واقع فرضی درستی نیست. با فرضی که حالا این فرض ما بپذیریم که فرض محال هم محال نیست، پاسخ نه خیر، چنین قولی نیست. ما بدا داریم که به همین معناست، یا یعنی که اگر اینها منحرف شدن اون قولی که بهشون داده شده بهشون اون قول مشروطه. بهشون میگم به این شرط به شما قول داده بودیم که کافر نشید، شما رفتید از اختیارتون سوء استفاده کردید، کافر شدید، اون قول مشروط به ایمان بود و شما شرط رو عمل نکردید. با تاکید میکنم که فرض فرض محال است، با فرض محال اگه قول بدن اون قولشون حالا یا تلویحاً یا تصریحاً چیه؟ مشروطه. اگه این طرف ما رو شرط مراد نکرد، میگم خب ما شما گفته بودیم مشروط گفته بودیم، تو شرط مراد نکردی.
بسیار. تسبیحات اربعه رو خواستن که عمیق‌تر معنا بفهم.
این بحث بخواد حقش ادا بشه، حقیقت اینه که ده ها جلسه هم که بخواد بحث بشه نمیشه که حقش ادا بشه، چون کل نظام آفرینش ما الان تو زندگی میکنیم همش تجلی همین تسبیحات اربعه هست. از امام صادق سوال کردن چرا خانه کعبه 4 تا رکن داره؟ 4 رکن داره که مردم میشن حجر و یمانی و چیچ. اما چون بیت المعمور که در آسمان 4 که فرشتگان طواف میکنن 4 رکن داره. رابی که آدمش اهل فهمی بود گفت بیت المعمور 4 رکن داره؟ فرمود چون عرش الهی 4 کنگره داره، کل نظام آفرینش از اونجا سرچ میگرفت. رابی گفت عرش الهی چرا 4 کنگره داره؟ فرمود چون تسبیحات اربعه 4 تاست. یعنی در واقع کل نظام آفرینش میشه چی؟
تسبیحات اربعه،
مظهر تسبیحات اربعه. اون میشه عالم لاهوت که تسبیحات اربعه میشه، عرش میشه عالم جبروت، بیت المعمور میشه عالم ملکوت و کعبه میشه چی؟
عالم ناسوت.
حالا ما از اون بالا شروع کنیم بیایم پایین، کل نظام هستی باید بررسی بکنیم. از پایین بخوایم شروع کنیم، چه در قوس صعود چه در قوس نزول، باید ده ها ساعت بحث بشه. اجمالا عرض میکنم که با تسبیح که میگیم سبحان الله دیگه هیچ نقص و عیب و معبود و شر هیچ چی دیگه باقی نمیمونه. پاک پاک همیشه پاک میشه. لیس فی الدار غیره دیار. اول میگیم سبحان الله، دل پاک بشه، فکر پاک بشه، ذهن پاک بشه، عالم پاک ببینیم، جز خدا هیچ کس رو نبینیم. این اولین ذکری که سبحان الله باشه و با تسبیح در واقع ما زمینه ذکرهای بعدی رو فراهم میکنیم. تا ظرف پاک نشه مظروف توش نمیشه ریخت. اول باید ظرف پاکش کنیم، ظرف قلب باید پاک بشه، غیر خدا باید از قلب بره بیرون، بعد اون وقت میشه مظروفهای رو روش. بعد میگیم که الحمدلله الحمدلله. این الف و لام در واقع الف و لام جنس، این جنس هم مال خداست. هر جا شما در هر گوشه عالم، اونجا نفی از ذات کردیم، اینجا جمع احباب میکنیم. هر جای عالم شما تو عالم هم دیدید، چه بفهمیم چه نفهمیم، چه بخوایم چه نخوایم، مالکیه خداست. ما به ظاهر فلان فوتبالیست رو حمد میکنیم، اما در واقع داریم قدرت رو حمد میکنیم و قادر کیه؟
خداست.
ما به ظاهر یک زیبا رو حمد میکنیم، حالا زیبای حسی باشه، زیبای حسی باشه، زیبای عقلی باشه، زیبای قلبی باشه، هر چی باشه، ما به ظاهر اون شخص رو داریم حمد میکنیم، میگیم چقدر زیباست، اما در واقع داریم جمال رو حمد میکنیم که جمیل مطلق که
خداست.
این الحمدلله، یعنی هر جای عالم شما حمدی سراغ دارید، حمدی دیدید، چه بخوای چه نخوای، چه بفهمی چه نفهمی، چیه؟
مال خداست،
مال خدا از اونجاست. الحمدلله و لا اله الا الله، این دو تا در واقع زمین ساز میشه. با لا اله الا الله انسان دیگه به خودش برمیگرده که من معبودی جز الله سراغ ندارم و جز هم در مقابل الله کرنش نخواهم کرد. این لا اله الا الله هم بعد نظری داره هم بعد عملی داره. بعد نظریش اینه که من جز خدا معبودی سراغ
ندارم،
بعد عملیش اینه من جز خدا عبادت نخواهم کرد، جز خدا نخواهم پرستید. وقتی هم که میگه و الله اکبر، میگه من هر چی گفتم در حد فهم خودم بود، خدا من بزرگتر از این حرف هاست که من بخوام وصفش کنم. گفتم سبحان الله، گفتم الحمدلله، گفتم لا اله الا الله، ولی
الله اکبر،
الله اکبر.
بسیار عالی. ما چون 4 دقیقه وقت داریم، من مجبورم این بحث بسیار شیرین رو قطع کنم، ببخشید. معذرت میخوام از همه بینندگان عزیز هم، ببخشید دیگه. راجع به عباده صالح خواستن توضیح بفرمایید.
صالح یعنی کسی که نیکوکاره، اهل مصلحت و کار درست انجام میده. عباده صالح هم یعنی بندگان خوب و خدا، بندگان صالح خداوند متعال. اگر 2 گام برداشته بشه بر حسب اون چی که در آیه 69 سوره مالکه نساء اومده، و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، 3 گام باید برداشته بشه. من گفتم 2 گام. اگر 3 گام برداشته بشه به صلاح میرسیم، چون فرمود نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. جامعه بخواد به صلاح برسه، اول باید پیام آوران بیان از طرف خدا، پیام الهی به مردم ابلاغ بکنن که امر خدا نهی خدا اینه. اون پیامبران میان، اگه شیاطین میذارن که اونا بخوان پیام الهی به مردم برسونن و دین خدا حاکم کنن، شیاطین مخالفت میکنن، میایستن. اینجا نیاز به صدیقین هست، تصدیق کنندگانی که تصدیق کنن اون رو. خود پیامبر تنهایی که نمیشه. عزم خواهد اول صدیقین بود، بعد شهدا. صدیقین میان تصدیق میکنن، یه جامعه ایمانی تشکیل میشه از پیامبر و پیروان اولیش سابقون. خب شیاطین که این صحنه رو میبینن به فعالیت حرکت میکنن، چه شیاطین جن و چه شیاطین انس، شروع میکنن بر علیه اینا توطئه کردن و نقشه کشیدن و جنگیدن. اینجا جامعه چی میخواد؟
شهید.
شهید میخواد. شهدا میان که دفاع بکنن از این جامعه ایمانی کوچیکی تشکیل شده. این 3 گام برداشته شد، وقت جامعه صالح میشه. من نبیین و صدیقین و شهدا و صالح. پس صلاح به دنبال 3 گام هست. این به لحاظ جامعه، به لحاظ فرد هم همینطوره. فرد هم میخواد صالح بشه، اول باید پیام الهی دریافت کنه و تصدیق کنه و حاضر در شاهد باشه و به شهادت حاضر باشه، اون وقت به صلاح میرسه. همین 3 گام باید برای فرد هم باشه، چنان که برای جامعه هست.
خب 2 دقیقه فرصت داریم، یه ذره بیشتر به ما وقت بدید لطفا، این سوال تموم شه، شرمنده این سرکار خانم محترم از اصفهان نشیم. در دین چه چیزایی باید در نظر بگیریم که بفهمیم درست هست یا خیر کاری که انجام میدیم؟
باید در علما عرضه بداریم، یه بر کتابهاشون ایمانمون رو عرضه بداریم، اعمالمون رو عرضه بداریم، نمازمون رو بر رساله توضیح و نسل عرضه بداریم، ببینیم که درست یا درست نیست. ایمانمون رو بر کتاب رسول عقاید عرضه بداریم، بر علما هر دوش رو، هم فروع دینمون رو هم اصول دینمون رو بر علما عرضه بداریم. اگر اونها تایید کردن، تو اصول کافی جاهای دیگه داریم، ما در خدمت امام صادق علیه السلام جزئیات دینش میگه. حاضر من دینم، من این حرفا دینم اینه، میگه به امام هم میگه، تایید میکنه، بفرماید بله همین دین من هست، دین فرشتگان الهی، همین دین خدا این هست. یا جناب عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه، اون شخصیت بزرگ، میاد خدمت امام هادی علیه السلام، تمام جزئیات دینش بر امام چکار میکنه؟
عرضه میکنه،
امام هم تایید میکنه، خیالش راحت میشه، میده. ما هم باید این کارو بکنیم.
بسیار عالی. رفتار بین نوه هاشون باید چجوری باشه با تجربه اینکه یکی از اونها سوء خلق هم داره؟
نه، اون که بیماره، شما باید دیگران رو هم متوجه بکنید که این بیمار بیشتر نیاز به رسیدگی و توجه و عطوفت و مهربانی داره. اگر اونها متوجه بشن با شما همراهی میکنن، یه بخل و کینه و حسدی نخواهد بود. اما اگه متوجه نشم میگن که مادر بزرگ بین ما فرق میذاره، به فلان برادر مثلا فرض کنم فلان محبت و شهد به ما نکرد، به فلانی مثلا فلان قضا رو داد به ما نداد، اینا رو باید بفهمانیشون، کاری کنید که اونا با شما همراهی بکنن، نه تنها از محبت شما احساس تبعیض نکنن که خودشون هم با شما همراهی بکنن و به این نتیجه برسن که اون به خاطر بیماریش و به خاطر مشکل، حالا هم بیماری هم مشکل خلقی که داره، بیشتر نیاز به عنایت و توجه داره. اگه این رو شما توجیه بکنید، اگه بخوای اونها رو توجیهشون بکنی و بفهمن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگه نفهمن، بله خب مگه فرزندان حضرت یعقوب هم که باشن چیکار میکنن؟ بر علیه برادر
قیام میکنن.
چرا باید پدرم اونو بیشتر از ما دوست داشته باشه؟
خیلی ممنونم. هیچی فرصت نداریم. این خواهر محترم التماس دعا داشتن. بینندگان همه محتاج دعا هستیم. با یک دعا حضرت عالی وقت نداریم، یک دعا بفرمایید و برنامه به پایان برسه.
رب صلی الله علی محمد و آل محمد. خدا به حق اهل بیت پیامبر و حق پیامبر و اهل بیتش، همه مریض ها در هر گوشه و نقطه عالم که هستن همین اسرای لباس عافیت بپوشان و این بیمار هم شفای عاجل رو کامل مرحمت بفرما. باز هم برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.